رادیو گفتگو. مجله علمی روزنه، گروه دانش و اقتصاد، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 10. اینجا تهران، ایران. در عناوین برنامه خدمتون عرض کردم که راجع به جایزه بهبود کیفیت و بهره‌وری در آموزش عالی هم قرار صحبت بکنیم و همینطور ایجاد کانال ارزیابی مدیران که موضوع تازه و بروزی هست. آقای دکتر روح‌الله رازینی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم رو پشت خط داریم که خیلی ازشون تشکر میکنم بابت این ارتباط تلفنی. آقای دکتر رازینی، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام علیکم، من هم خدمت سرکارالی و شنوندگان فرهیختتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتون هستم.
پاینده باشید. خب راجع به خبر خوبا صحبت کنیم آقای دکتر رازینی. این جایزه همیشه اسمش خوبه، جایزه بهبود کیفیت و بهره‌وری در آموزش عالی. خب این جایزه داستانش چیه، بابت چه موضوعی اهدا میشه و باید دوستان چه تلاشی انجام بدن و کجا خوش بدرخشن که این جایزه رو دریافت کنن؟ بفهمید.
بله، خب مستنظرید مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم مدت هاست که در واقع مشغول فعالیت هست، حالا به انهای مختلف بحث نظارت بر مؤسسات آموزش عالی رو در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری مأموریتش هست که نظارت کنه، ارزیابی کنه و اصلاحات عمل کردی انجام میده. عموماً اون تصویری که در ابتدای هم به ذهن میرسه از نظارت و ارزیابی یک نوع کنترل هست. تلاشی که صورت گرفته این هست که ما این رو به سمت یک رویکرد ایجابی و مثبت تغییر جهت بدیم و در واقع نه ارزیابی و نظارت برای به تعبیری مچگیری، بلکه برای دستگیری از مؤسسات و کمک به بهبود اونها باشه.
بنده.
یکی از ابزارهایی که خب مرسوم هست در دنیا هم در حوزه‌های مختلف استفاده میشه جوایز کیفیت هست. ایده جوایز کیفیت با این هدف مطرح شده که ما موضوع کیفیت رو و ادبیات حوزه کیفیت رو در حوزه آموزش عالی بتونیم بیش از گذشته ترویج بدیم. مؤسساتی که در حال فعالیت هستن، ضمن اینکه توسعه کمیشون حائز اهمیت هست، ولی به نظر میرسه که به یه سطح خوبی کشور به لحاظ توسعه کمی رسیده و باید دغدغه بیشتر الان رو حوزه کیفیت آموزش عالی باشه.
بله.
تو این جایزه در واقع هدف ما این هست که مؤسساتی که داوطلبانه شرکت میکنن در ارزیابی ها بر اساس اولویت هایی که در کشور وجود داره، انتظاراتی که از مؤسسات آموزشی هست، ارزیابی بشن و سالیانه مؤسساتی که وضعیت مناسبتر و بهتری رو دارن به تعبیری برنده این جایزه بشن و به جامعه علمی و عموم مردم معرفی بشن.
بسیار عالی، بسیار عالی. اما ایجاد کانون ارزیابی مدیران، این بخش از گفتگو ما هم باید جالب باشه، میخواییم در این خصوص هم از شما بشنویم.
بله، یکی از مأموریت هایی که به مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم واگذار شده بحث رصد و پایش شایستگی های مدیران هست. مستحضری تو بحث های مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعات مهم انتصاب و ارزیابی عمل کرده مدیران بر اساس شایستگی های مورد انتظار از اونها هست.
بله.
خب حساسیتی که آموزش عالی داره طبیعتا انتظار میره که مدیرانی که در حوزه های مختلف، اهم از رؤسای مؤسسات، مدیران سطحی و ستادی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، مبتنی بر اصل شایسته مداری انتخاب بشن و در یک سازوکار روشمند و منطقی. یکی از این ابزارها که در دنیای امروز خیلی مورد توجه قرار گرفته، کانون‌های ارزیابی و توسعه هست که خب از ابزارهای مختلفی تو این کانون‌ها، ابزارهای نوین برای سنجش و اندازه‌گیری ویژگی‌های مورد انتظار مدیران استفاده میشه. ابزارهای نوینی استفاده میشه، یه مقدار نسبت به اون ابزارهای سنتی که عموما حالا صرفاً مبتنی بر سوابق شغلی و کاری افراد یا نهایتاً یک مصاحبه بوده بیش از اون توجه میشه. از شبیه سازی ها از ابزارهای نوین برای ارزیابی توانمندی افراد استفاده میشه و همینطور تو ادامه مسیر برای ارتقاهای شغلی و انتصاب توی سطوح بالاتر. به نظر میرسه اگر آموزش عالی بتونه این ظرفیت رو فعال کنه، کمک کنه که سطح مدیران در مجموعه ارتقا پیدا کنه و ما هم به یه تراز بهتری از سطوح مدیریتی برسیم، ضمن اینکه خود مدیران هم از این ظرفیت میتونن استفاده کنن و نقاط ضعف و قوت خودشون رو بشناسن، به نقاط ضعف نقاط ضعفشون تمرکز کنن و نقاط قوت خودشون رو تقویت کنن.
درسته. جناب دکتر وازینی، آنچه که در حوزه مدیریت در کشورهای توسعه یافته خب حالا دیده شده، یعنی که خواندیم و شنیدیم، این که میان افراد رو برای مدیر شدن در آینده و برای کسب تجربه طبقه بندی میکنن، یعنی مثلا این فرد 5 سال دیگه قراره مثلا مدیر فلان بخش بشه یا در بخش مدیریت ازش استفاده بشه و میان اینا رو در واقع آموزش میدن، تربیت میکنن و اونها رو در چالش های مدیریتی قرار میدند. آیا چنین طبقه بندی قرار هست که ایجاد بشه در کشور ما در همین حوزه کانون ارزیابی مدیران؟
بله طبیعتاً
ابزار داره.
بله ببینید، خب حالا البته چون عموماً مدیران دانشگاهی یک سطوحی رو به عنوان رئیس گروه، به عنوان رئیس دانشکده، معاون دانشکده، رئیس دانشگاه، یه مسیری رو به صورت طبیعی معمولاً طی می‌کنن. کسانی که صاحب صلاحیت هستن عموماً این ظرفیت در حال حاضر هم در حد قابل قبولی هست. منتها همین فرمایش شماست، یعنی قانون ارزیابی مدیران کمک میکنه که ما مسیر شغلی، اون تعبیری که سرکارالی داشتید، مسیر شغلی و مسیر رشدی مدیریتی افراد رو هم بتونیم شناسایی کنیم. یعنی قانون ارزیابی ویژگی هایی رو استخراج میکنه که به نظر میرسه این در فرد در آینده هم چه مسیری رو برای آموزش عالی کشور میتونه رقم بزنه و چه جایگاهی رو میتونه داشته باشه.
درسته، دقیقاً میگم همینطور باشه آقای دکتر رازینی، اینطور نباشه. بله. مثلا هم برخی مثلا از این که مثلا فلانی مدیر شد شگفت زده میشن، میدونی این حالتی نباشه، یعنی در واقع نه دیگران شگفت زده بشن نه اینکه خود فرد شگفت زده بشه، یعنی یه مسیری رو، مسیر منطقی رو طی کرده باشه.
بله، بعد از استقرار دولت جدید این اتفاق عرضم به حضور شما تو بعضی از مجموعه ها هم رقم خورد. البته این یه تکلیف قانونی هم هست، یعنی راه اندازی کانون های ارزیابی یه تکلیف قانونی هست. عرض کردم خدمتتون این عنوان دقیق اینها در ادبیات تخصصی موضوع کانون ارزیابی و توسعه مدیران هست. اون بخشی که مد نظر شما هست، بحث توسعه مدیران، در واقع کمک میکنه حتی نه تنها نسبت به مسیر آتی اونها، بلکه ایجاد ظرفیت ها، یعنی بر اساس نقاط ضعفی که ممکنه مدیران داشته باشن یا کاستی هایی که یا زمینه های رشدی که وجود داره براشون برنامه‌ریزی میشه، آموزش های لازم، اگر احیانا لازم هست توصیه هایی صورت بگیره، انجام میگیره و کمک میکنه که افراد در جایگاه مناسبی که میتونن نقش آفرین باشن قرار بگیرن.
به هر حال این اتفاق بسیار خوبی است، مایه مباهات و خرسندی است که این اتفاق هماهنگ و منطقی هم در کانون ارزیابی مدیران بیفته و اینکه پس از اون ما بهره مند بشیم از مدیرانی قابل و با تدبیر که بتونن حوزه های مختلف رو به بهترین شکل ممکن به هر حال بچرخونند و اون مجموعه رو به هدفهای خودش برسونند. خیلی تشکر میکنم از شما جناب دکتر روح الله رازینی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم. موفق باشید، با شما خداحافظی میکنم. خدا
نگهدار. متشکرم از شما و شنوندگان محترم. خدا
توضیح بیش از 200 نفر نیروهای فوق تخصص در سطح کشور، این هم خبر بسیار جالبی بود که پیگیری کردیم و ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای سعید چنگیزی آشتیانی، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت. آقای چنگیزی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به روزنه.
سلام و وقت بخیر خدمت سرکار عالی و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خب این خیلی خبر خوبیه که 200 نفر نیروهای فوق تخصص در سطح کشور حالا به طور حتم در حوزه‌های مختلف تقسیم بشن و بتونن در واقع در هر حوزه‌ای که دارن کار میکنن و هر جایی که مشغول هستن اونجا رو کارآمدتر و بهینه‌تر بچرخونن. در خدمتون هستیم، کل ماجرا رو برای ما و مخاطبین ما تعریف بکنید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شده. یه مقدار با عرض معذرت خواستم که فرمایش جناب عالی رو ویرایش کنم.
اجازه فرمایید.
ما به حمد و ثنای الهی وزارت بهداشت در این دوره موفق شد که بیش از 300 نفر از نیروهای فوق تخصصی را در اقصی نقاط کشور، دانشگاه ها و
چه خبر خوبی. حالا این خبری که من دریافتم 200 تا بود، بیش از 300 تا که اصلا دیگه فوق خوشحال کننده است دیگه. خیلی ممنون، احسان به شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ازم به حضور شما، خب در این دوره سیاستی که گذاشته شد این بود که این نیروهای فوق تخصصی که در 25 رشته هستند،
بله،
با تاکید بر مناطق محیطی، یعنی خصوصا دانشگاه ها و دانشکده های کم برخوردار توزیع انجام بشه، توزیع هدفمند و بر اساس نیازسنجی صورت بگیره، هم میزان جمعیت هم ماموریت اون دانشگاه جزء مواردی بود که در این توزیع مد نظر قرار گرفت. ما از شهریور ماه سال جاری مخاطبات متعددی رو با دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی انجام دادیم، ازشون خواستیم با توجه به محدودیتی که در تعداد توزیع نیروهای فوق تخصصی داریم، نیروهای فوق تخصصی موجودتون رو به ما اعلام بکنید، چند نفر نیروی طرح تعهد دارید، چند نفر نیروی رسمی دارید، نیروها در واقع چه زمانی از مجموعه قرار هست تعهداتون تموم بشه و خارج بشن. و همچنین در صورتی که کمبود جدی در خصوص فوق تخصصی دارید که اون فوق تخصصتون در دانشگاهتون ندارید برای ما مشخص کنید. اطلاعات رو گرفتیم، تحلیل کردیم و یک جداولی در واقع در نهایت استخراج شد. بر مبنای اون از مدت‌ها قبل می‌دونستیم که در واقع نیروها باید کجا توزیع بشن. بعد از اینکه خب امتحان برد فوق تخصصی برگزار شد، نتایج حاصل از اون رو از سازمان سنجش علوم پزشکی اخذ شد و بر اون اساس طی دو روز و در چهار نوبت صبح و عصر کمیته تشکیل شد و این توزیع صورت گرفت. امیدوار هستیم که با توزیع نیروهای فوق تخصصی روند اجرای برنامه های نظام سلامت هرچه بیشتر کیفی تر بشه و رضایتمندی مردم شریفمون رو در افغانقاطی کشور شاهد باشیم
انشالله. خب برای بررسی عملکرد این نیروهای فوق تخصص آیا هیئتی تشکیل شده، یا اینکه مرتب رصد میشه، یا اینکه اونا قراره گزارش کار بدن، چجوری جناب آیت‌الله؟
ما اتفاقا همین امروز شاهد برگزاری جلسه با معاونین آموزشی سراسر کشور هستیم. یکی از این مواردی که به صورت خاص در این جلسه با این عزیزان به گفتگو خواهیم نشست، روند حفظ و نگهداشت نیروهای فوق تخصصی در مجموعه و تثبیت این افراد هستش، ماندگاری این افراد، داشتن در واقع انگیزه کافی و مناسب برای اونها و ایجاد جذابیت های حرفه مناسب از جمله مواردی هستش که در این جلسه به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. از دانشگاه ها خواستیم که شرایط مناسبی رو برای حفظ و نگهداشت این نیروها مد نظر قرار بدن. هدف اصلی ما این هستش که این نیروها ماندگار بشن در مجموعه و این خدمات به صورت مستمر و پایدار و بهینه به مردم شریف ارائه بشه. انشالله
که همینطور باشه. خب همونطور که به هر حال حالا هممون میدونیم جناب آقای چنگیزی، معمولا نیروهای نسخه‌ای میکنن فوق تخصص معمولا در مرکز تجمع دارن و حالا به دلایل مختلف این توزیع نیروها بسیار میتونه کارآمد باشه در استانهای کشورمون. و آیا مشوق هایی، حالا شما اشاره فرمودین که انشاءالله قرار بمانند و به مرکز نیان، آیا مشوق‌هایی، نمیدونم حالا امکاناتی، تسهیلاتی در اختیار این نیروها قرار میگیره که بتونن بمانن، اصلا بومی بشن اونجا؟
واقعیتش اینه که این یه موضوع چند وجهی هستش، یعنی همه این موارد به وزارت بهداشت بر نمیگرده، یعنی نیاز هم هستش که مراکز قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور هم در خصوص این مطلب به وزارت بهداشت کمک بکنه.
یعنی مشارکت بین بخشی رو میطلبه.
دقیقاً چون واقعیت
سازمان ها، نهادها، همه
دقیقاً مراکز قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری واقعا نیاز هستش که همه دست به دست هم بدن تا این توسعه پایدار اتفاق بیفته. ما هم نگران این قضیه هستیم که این نیروهای فوق تخصصمون وقتی که در واقع دانشگاه‌های محیطیمون توزیع میشن، ماندگاریشون درشون کم باشه. اما این مطلبی نیستش که فقط با میزان پرداخت این مشکل حل بشه. موارد و مسائل زیادی در این قسمت وجود داره که همه اینها باید در کنار هم دیده بشه و اگر میخواییم که انشاءالله این توسعه ما یک توسعه ماندگار بشه و از جابجایی سالیانه نیروها ممانعت بشه و این افراد به شرایط اون مجموعه، شرایط بومزیستی و منطقه کاملا واقف بشن، مشکلات رو پیدا بکنن، براش برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشن و خیالمون راحت باشه که یه فوق تخصصی که در یک منطقه توزیع شده سالیان سال انشاءالله قرار هستش اونجا ارائه خدمت بله. انجام بده. این یک مسئله هستش که واقعا باید یک اتاق فکری بابت این قضیه تام بشه و یه همت در واقع اساسی برای رفع این موانع.
خیلی ساده بخوایم نگاه بکنیم آقای چنگیزی، خیلی ساده بخوایم نگاه بکنیم، تمام افراد به هر حال زندگی شخصی دارن.
دقیقاً بله بله
همین. به هر حال مسکنشون مثلا تأمین باشه، حالا حقوق مکفی داشته باشن، حالا بتونن مثلا حمل و نقلشون سعی باشه، بتونن یه زندگی خوب و با آرامش رو بگذرونن، کار و فعالیتشون هم بتونن انجام بدن. خب مثلا دیگه چه کاریه که بخوان بیان مرکز متمرکز بشن حالا با این ترافیک و شلوغی تهران؟
دقیقا.
که همه دقیقا. ازش فراری هستن. اگه زندگی خوبی داشته باشن در یک استان دیگه، چرا بخوان که بیان در استان تهران بخواست ساکن باشن؟ به همه اینها
بسیار زیادی هم داشتیم که همکاران فوق تخصص وقتی که در واقع یک تجربه بسیار خوب و موفقی رو در منطقه‌ای که توزیع شدن پیدا کردن، دیگه اونجا ماندگار شدن.
درسته. خیلی تشکر میکنم. اگر مطلبی باقی مونده آقای چنگیزی، با از این تریبون استفاده بکنید یا اگر میخواید که به هر حال دعوت بکنید از متخصصین که بیان به جمع شما بپیوندن، خواهش میکنم که بفرمید.
ما پیرو این موضوع خبر خوب دیگه هم برای شنوندگان عزیز داریم.
خیلی عالی، بفرمایید. ما همش استقبال میکنیم از خبرهای خوب. بفرمایید.
ما یک صد حدود 100 نفر دیگه از نیروهای رتبه های برتر آزمون های تخصصیمون رو هم به زودی به دانشگاه های محیطیمون توزیع خواهیم کرد. باز هم در این توزیع هدفمون هستش که دانشگاه های مناطق کمتر توسعه یافته در واقع هدف قرار بگیرن. امیدوار هستیم که با این توزیع باز هم روند ارائه خدمات نظام سلامت به صورت هرچه بهتری در دسترس عموم مردم قرار بگیره و این کمک بکنه به این که ما در شرایط بهینه و عالی در ارائه خدمات این حوزه قرار داشته باشیم.
ان شاء الله که همین
بیشتر از این مصدق اوقات
خیلی ممنونم. ما مصدق شدیم
که در اختیار ما قرار دادید. بسیار متشکرم.
متشکرم برای همه این نیروهای فوق تخصصی که ازشون نام بردید. من گفتم 200، شما فرمودیم بیش از 300 تا، که انشالله خدا زیادشون بکنه. برای همه شون آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله زندگی خیلی خوب و کاروبار موفقی هم داشته باشن در گوشه گوشه ایران عزیزمون، سرزمین بزرگ و پر افتخار. ممنونم آقای سعید خلیزی آشتیانی، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت. خدا نگهدار.
به امان خدا. یالا سلامت چه خدا.
مجله علمی روزانه در ارتباط باشید. 30,000, 10,035 و 162. اما این خبرم براتون بخونم. ابلاغ سند راهبردی 10 ساله اطلاع بسیج، رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری با اشاره به نامگذاری امسال که مفهومی از زنجیره یه تولید و همینطور تولید علم، دانش و فناوری رو در سطر برنامه بسیج قرار داده، از ابلاغ سند راهبردی 10 سال اطلاع بسیج توسط رهبری خبر داد. چرایی انتشار اخبار دستاوردهای علمی کشور امروز ضروری است تا اخبار مربوط به فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی به گوش عموم مردم برسه و زمینه امیدزایی رو فراهم بکنه. تولید تجهیزات سنجش آلاینده‌ها در ایران. عضو هیئت علمی گروه محیط زیست عراق با اشاره به اینکه در گذشته تجهیزات سنجش آلاینده‌های هوا و محیطی رو از شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی تهیه می‌کردیم، گفتند که الان شرکت‌های دانش‌بنیان این تجهیزات رو در داخل کشور با کیفیت بسیار بالا دارن تولید می‌کنن. اما روز شمار هفته پرستارم اعلام شده. دیدار ویژه پرستاران خواهند داشت با رئیس جمهور. معاون سازمان نظام پرستاری این روز شمار رو اعلام کرده، گفته ما همیشه در روز پرستار با یکی از مسئولان ارشد کشور ملاقات داریم که امسال هم پیگیر ملاقات با رئیس جمهور هستیم. خبر دیگه هم بخونم. راه اندازی تصفیه‌خانه تعلیس و انتقال 120 میلیون متر مکعب آب تصفیه شده به دریاچه ارومیه. خبر خوبیه. آقای سراجقی بیان کردن در حال حاضر یکی از اقداماتی که در دست انجام داریم راه اندازی تصفیه‌خانه تعلیسه که تامین اعتبارش انجام شده. با راه اندازی این تصفیه‌خانه 120 میلیون متر مکعب آب تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه میشه. ان شاء الله که زودتر احیا بشه این دریاچه و هممون از این موهبت الهی بهره‌مند بشیم و خوشحال بشیم. حتی اگر که فرصت نکنیم به دریاچه سر بزنیم، همین که بدونیم حال دریاچه خوبه، خرسند بشیم از بابت این موضوع. خیلی تشکر میکنم که تا این لحظه روزنه رو دنبال کردید. روزانه پنجم آذر ماه به پایان رسید. فقط 30,000, 10,035 فراموشتون نشه. منتظر پیام های شما هستیم تا فردا ساعت 9 صبح. الهی که تندرست باشید و روز آرامی رو بگذرونید. خداحافظ.
رادیو ورزش دعوت میکنند.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن موقع توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم. امیدوارم که لحظات زندگیتون پر از آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. از این که در این صبح پرفروغ پاییزی همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو میشنوید و دنبال میفرمایید، بر خودمون میبالیم. با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونند و در جریان نیستن خدمتشون اعلام میکنم. سامانه پیامکی 30035 در اختیارتونه و ما باز هم خوشحال میشیم که صدای دوست داشتنی شما عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم. از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جماد الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هاست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن نزدیک میشن، یه کاری بکن.
پشت منو.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز جان. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه و یک روز بسیار خوب و دوست داشتنی رو آغاز کرده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظار یکایک که شما بزرگواران باشه. دوستان عزیز،